بسم الله الرحمن الرحیم.
ما وقتی به تاریخ اسلام نگاه میکنیم یه مقدار دقیق بشیم به سختی هایی که اولیاء خدا ائمه معصومین علیهم السلام و فرزندانشون کشیدن، حتی ممکنه یه مقدار تردید هم پیدا بکنیم که اصلا خدا بنای کمک کردن داره یا نه، خدا بنای یاری کردن به یاران خودش رو داره یا نه. وقتی شما دقیق به تاریخ اسلام نگاه بکنید، از صدر تاریخ اسلام، از اون زمانی که پیامبر اکرم مبعوث شدن به رسالت و اون زحماتی که تحمل کردن، اینها رو وقتی شما دقت میکنید یه کمی دچار تن لرزه میشه آدم که خدایا چه خبره، برنامه شما چیه دقیقا؟ مثلا شما نگاه بکنید، رسول مکرم اسلام در اولین هجرت خودشون به طائف رفتن، یک شهری که اینجور نبود که همه آلوده باشن به الحاد و کفر، همه اهل زیارت خانه کعبه بودن، نزدیک خانه کعبه بودن، همه اهل حج بودن، منتظر آخرین پیامبر بودن، یک نفر به پیامبر اکرم ایمان نیاورد. الان یک طلبه‌ای بلند شه هر روستایی تو جهان بره، بعیده همچین وضعیتی رو دچار بشه. یا وقتی دقیق نگاه میکنید وضعیت رسول خدا بعد از رحلتشون رو، که اونجور دختر مکرمشون مظلوم واقع شدن، اگر یه جایی یه مدیری، یک رئیس قبیله ای بعد از رحلتش اینجوری خانوادهشون مورد بی‌حرمتی قرار بدن، همه فریاد میزنن میگن ایشون در مدیریت محیط خودش موفق نبوده. بعد شما همینجور ادامه میدید، زمان امام حسن مجتبی علیه السلام دیگه اصلا ایشون رو اجازه ندادن کنار بدن پیغمبر به خاک سپرده بشه. همون کسانی که دیده بودن که رسول خدا امام حسن مجتبی علیه السلام چجوری در آغوش میگیرن. دیگه قصه ابا عبدالله الحسین علیه السلام که به جای خودش محفوظ، تازه بعد از 100 سال حدوداً از شهادت ابا عبدالله الحسین دیدن بعضی ها یواشکی میرن زیارت قبر امام حسین علیه السلام، زمان امام هادی علیه السلام، با خاک یکسان میشه، زمین کشاورزی میشه، اصلا محو میکنن آثار رو. و بعد آخرین امام دیگه حتی فرصت زندگی کردن بین مردم ندارن، میموندن به قتل میرسیدن، چون میدونستن این امام، این امام عزیز ما یه روزی میخواد جهان رو آزاد بکنه از قید ستم. خب ظالمان همون زمان جاسوس منزل امام حسن عسکری علیه السلام، بعدها حتی نقل شده است که حضرت نرگس خاتون مدتها گرفتار بودن برای اینکه فرزندشون امام زمان عزیز ما رو پیدا کنن، این مادر رو تحت شکنجه و حصر و زندان قرار دادن. خدایا شما کجایید؟ حداقل یاران خودتون رو کمک کنید. حضرت عبدالعظیم حسنی مال نسلیه، مال دورانیه که در مدینه زنان بنی هاشم وقتی میخواستن نماز بخونن چادر نداشتن، باید یکی یکی نوبتی نماز میخوندن، حالا اینکه دنبال چادر خاصی هم بگردن. چند تا دختر و مثلا یک مادر خانواده ای از خانواده بنی هاشم تو خانه، یه چیزی به نظر رو سرشون بشه نماز خوند، به نوبت این کار رو میکردن. وضعیت زمان امام رضا علیه السلام، جلودی جلاد، جلاد هارون رشید ملعون اومد دستور داشت یک شبه کل مدینه رو محاصره کنه، تمام خانواده بنی هاشم فامیل های امام رضا علیه السلام رو اموال نقدی و منقول و آذوقه و نمیدونم هر چی دارن، از رخت و لباس تا زیرانداز و پرده همه رو غارت کنه ببره. هارون دستور داده بود خودت هم میری توی خونه ها مطمئن باشی، اینها هر کدومشون رو غارت کنی از اون یکی نون قرض میکنن، پول قرض میکنن، با هم متحدن، همشون با هم باید توی یه شب غارت بشن تا اینا اون شب بیفتن به گدایی برای بچه هاشون. این تازه مال زمان امام رضا علیه السلامه. بعد معلومه سادات بنی زهرا فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام همه شروع میکنن مهاجرت کردن. خیلی از شماها اصلا سید هستید خودتون خبر ندارید، چون اصلا جایی میفهمیدن این فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام میکشتن. خیلی از این امامزاده های عظیم و شأن و شهیدی هستن که ما نمیشناسیم، تاریخشون دقیق نرسیده. بعضیا برعکس میخوان اعتبار این امامزادگان عظیم و شأن رو کم کنن. چه خبره؟ چه تعداد؟ آقا ما از یه تاریخ 500 ساله بن العباس صحبت میکنیم که فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام رو تا چند نسل شناسایی میکردن میکشتن. ما از این تاریخ داریم صحبت میکنیم. 500 سال بعضی ها بودن. در قصه ها و روایات تاریخی از حضرت عبدالعظیم حسنی هم یکی از این ساداتن که مهاجرت کردن، یک نمونه است. ایشون مال چه دورانیه؟ ایشون مال اون دورانی که فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام حق حیات نداشتن، خانه می ساختن. خب اون برج و باروهای قدیم که دیوارهای خیلی پهنی میگذاشتن برای قلعه ها، بعد بینش سادات رو به جای این که مثلا خاک و نمیدونم سنگ و این چیزا بریزن، از سادات دفن میکردن لای دیوارها که اثری ازشون باقی نمونه. و جلادهایی که چه کارها و جنایتهایی انجام دادن در حق فقط بچه های پیغمبر، بقیه داشتن زندگیشون رو میکردن. من از خدا واقعا سوال دارم، خدای آخه این همه سخت باید باشه انتقال دین؟ وقتی اینقدر باید بچه های پیغمبر فدایی بدن؟ چه گناهی کردن بچه های پیغمبر؟ بیاید بریم تو اون زمان حضرت عبدالعظیم حسنی، بریم تو زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام تا غیبت امام زمان ارواحنا له الفدا، بریم تو اون مقطع زمانی نگاه بکنیم. مگه میشد کسی نام ببره اصلا؟ دیگه دو امام اخیر قبل از حضرت حجت، امام هادی و امام حسن عسکری، دیگه هر دو بزرگوار در پادگان زندان بودن. چقدر حسر و شکنجه. من سوالم از خداست، خدایا این دین شما میخواد منتقل بشه اینقدر باید سید کشته بشه پاش؟ چجوریه این برنامه؟ بله ما الان نشستیم سر سفره آماده و بعضی ها هم مثلا به عالمان دینی توهین میکنن. عالمان دینی، این طلبه هایی که شما میبینید، اینها ریشه شون کجاست؟ اولین عالم و طلبه و مجتهد و فقیه در ایران نام ببرید. دوستان من بفرمایید، در ایران ما اولین فقیه، اولین مجتهد، اولین عالم دینی در تاریخ اسلام کیست؟ حضرت عبدالعظیم حدود 100 سال بعد از اولین عالمی که به ایران آمدن. امامزاده شاه سلطان علی در مشهد اردهال
مردم فین کاشان رفتن پیش امام باقر علیه السلام، یه عالم بفرستید، ما در فین معتقد به شما هستیم. ایشون فرزند خودشون رو فرستادن و فرمودن فرزند من خواب دیدم تو به شهادت خواهی رسید. رسول خدا فرمودن آمدن چند سال و چند ماهی اینجا به تبلیغ دین پرداختن و تعلیم دین دادن، بعد محاصره شدن، سر از بدنشون جدا شد. با تعداد فراوانی از ایرانی ها که از ایشون محافظت می کردن، حضرت آیت الله العظما مرعشی نجفی به سرداب مقدس راه پیدا کرده بودن به دلیلی بدنها هنوز تازه. این کسانی که رفته بودن و بدنهای تازه رو دیدن، همین مثلا 10-15 سال پیش دیگه آخرین پیر مرداشون رحلت کردن. دین رو با کتابخانه منتقل نکرده کسی به ما، با کشته دادن و قربانی دادن. مردم چرا این همه امامزاده در ایران هست؟ مثلا شما شمال میرید میبینید تو شمال امامزاده بیشتر هست. بعضی از نادونهایی که تاریخ نخوندن الکی میگن چرا اینجا اینقدر امامزاده هست، چون اونجا خب حکومت شیعی بوده یه مقطعی، اون کوها نمیگذاشت دیگران برن. طبرستان، فاطمیون، شیعیان، حتی یک نقلی هست که مادر امام زمان ارواحنا له الفدا اهل خطه شمال است، اهل خطه گرگان است. نرجس خاتون، نرگس نامی است که مال دخترهای اون منطقه است. یک نقلی هست در تاریخ. خب طبیعیه این فرزندان امام موسی جعفر که همه دنبالشونن، سلاطین جور که اینها رو به قتل برسونن، اینا کجا برن؟ برن یه جایی که محیط شیعی هست. اونجا چون یک مدتی شیعیان قدرت داشتن، خب دیگه این حق داشته بگه من سیدم، راحت میتونسته بگه. بعد عالم دینی بودن اینها نوعاً، مردم دنبال هر سیدی نمیافتن. همین الان قم شما مشرف بشید. برادران و بستگان دیگر حضرت معصومه سلام الله علیها قم هستن. برخی فرزندان امام جواد علیه السلام، دیگر ائمه هدا قم هستند. چرا برای اونها این گنبد و بارگاه نیست؟ چون حضرت معصومه نابغه علمی بوده، در 9 سالگی مسائل فقهی مردم رو پاسخ میداده. تو دین ما هم که میدونید زن و مرد نداره، هر کی علم داره حرمت داره. این همه مراجع چرا سر مزار برادر حضرت معصومه نمیرن اینجوری احترام بگذارن؟ به دلیل اینکه این ساداتی که میبینید امامزاده براشون تأسیس شده، حالا خیلی ها شما خبر دقیق نداریم، ممکنه یه جایی هم یک اشتباهی شده باشه، ولی این تعداد امامزادهی که شما میبینید بر اساس یک فهم عمیق تاریخی خیلی کم هم هست تعدادش. 500 سال حکومت بنی العباس دنبال فرزندان پیغمبر بکشه، چی میشه اون وقت نتیجهش؟ خب اینا فرار میکنن، بلند میشن میان تو این مناطق، 4 تا شیعه پیدا میکنن، 4 تا شیعه دورشون رو میگیرن. حضرت عبدالعظیم حسنی، مردم ری فهمیدن ایشون فرزند پیغمبره. وقت اهل بیت اصلا عادتشون این بود، رویهشون این بود، بچه های خودشون رو عالم بار میآوردن. در روایات هست در این زمینه مطالب و معارف فراوان. لذا هر کسی سید بود و بچه امام موسی بن جعفر و از نوادگان ایشون، از فرزندان ایشون، مردم میگفتن خب شما بگو این مسئله چی میشه، اون مسئله چی میشه. اولیات مسائل احکامشون رو طبیعی بود از اونها بپرسن و مردم هم تشخیص میدادن کدام سید عالم هست، کدام سید عالم نیست، و اکثر اینها هم به شهادت رسیدن. من برگردم به سوال خودم، خدایا دیگه معرفی دین، عالم دین شدن اینقدر هزینه داره؟ پاسخ خدا رو در سکوت چی میدونید شما؟ الان این عظمتی که مردم در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی و دیگر از امامزادگان عظیم الشأن می آفرینند در مراسم، در همین ایام رحلت ایشون، در مناسبت‌های دیگه. دوستان من، سروران من، بنده به عنوان یک زائر، خاک قدم‌های شما زائرین با معرفت رو در این شب، در شبها و مواقع دیگه توتیای چشم خودم می‌کنم. ولی سروران من، ما هنری نکردیم. ما در مقابل کشتاری که از بچه‌های پیغمبر شده در طول 500 سال، قربتی که تحمل کرده کاری نمی کن. یه سر میایم زیارت و یه سلام و علیکی و یه چایی بخوریم و یه صفایی به دل بدیم و بریم. کاری میکنیم ما؟ ولی خدا لطف داره، خدا بزرگواره، خدا از همه انتظار نداره که اینجوری قربانی بدن. خدا از همه انتظار نداره بچه هاشون رو در راه خدا قطعه کنن. میفرماید حسین رو بهش اجازه دادم، فرزندان فاطمه رو بهشون اجازه دادم. شما حرمت بچه های فاطمه رو داشته باشید، همون پاداش و همون برکت و همون نور و همون امنیت رو به شما خواهم داد. خدا از ما انتظاری نداره. رسول خدا فرمودن اکرمو اولادی از صالحین لله تبارک و تعالی و طالحین لی، احترام بگذارید به بچه های من. اگه بچه خوبی بود به خاطر خدا، شما که همه آدم های خوب و احترام میگذارید، بچه من اگر خوب بود به خاطر خدا احترام بگذار. اگر بچه من آدم خوبی نبود به خاطر من احترام بگذار. ما برای سادات، ما ایرانی ها خیلی احترام قائلیم. تو همین بازار تهران یکی از بازاری های قدیم میگفت یک بازاری سیدی بود، ایشون بالاخره مردم احترام میگذاشتن، شأنیتی داشت تو بازار. یک کسی هم بود، البته سید هم بود او، اما بار میبرد، یک کمی عصبی مزاج بود، گاهی دعواش میشد با این و اون. یه بار دعواش شده بود، مردم که نمیدونستن، سید شروع کردن به کتککاری. این اومد همه رو زد کنار و بلش کنید، من نمیدونید این بچه پیغمبر. بعد خودش شروع کرد رو زدن. گفت تو چرا منو میزنی؟ گفت 100 مرتبه بهت گفتم یه شال سبزی، یه کلاه سبزی بنداز، مردم بفهمن تو بچه پیغمبری، با دعوا نمی کنن. چرا مردم رو به گناه آلوده میکنی؟ این معرفت رو ببین. یالا گفت من که خودم سیدم دیگه، حالا ما با هم پسرم مویم، با هم کنار میای، تو مردم رو گناهکار میکنی، بگو خب سیدی. این فرهنگ تهرانی ها بوده. دو دلیل داره احترام به این امامزادگان عظیم الشأن. یک، بچه های پیغمبرن. دو، عالم دین هستن. مردم میومدن پیش حضرت عبدالعظیم حسنی، از ایشون مطلب میگرفتن. بذارید من یه داستانی رو به شما عرض کنم از استاد عرفان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، مرحوم شاه آبادی. آقا این استاد انقدر عظمت داشتن که حضرت امام هر موقع ایشون رو یاد می کردن روحی له الفدا می گفتن، در کتاب هاشون هست، جان من به فدای او باد. حالا ایشون از دنیا رفتن، بازم امام داره جان خودش رو فدای او می کنه. خیلی احترام میگذاشت به آقای شاه آبادی. در زندگی آقای شاه آبادی که فقیه بی نظیری است، جدای از عرفان، سیاست مدار بی نظیر، یعنی شما سیاست و کیاستی که در کلمات مرحوم شاه آبادی میبینید در چند صد سال اخیر به ندرت فوقش در یک یا دو عالم دیگر ببینید. خیلی عجیبه، کتاب شذرات المعارف ایشون رو بخونید، خیلی عمیق. من در زندگی نامه ایشون یه دقتی میکردم، با فرزندان بزرگوارشون صحبتی داشتم، به ایشون گفتم ایشون چی شد اومد تهران؟ ایشون عراق بودن، از اصفهان رفتن، قم رفتن، بعد رها کردن اومدن تهران. تهران چی داشت مگه؟ حالا شما دقت کنید، آیش آهابادی در تهران، این هیئت‌ها و عزاداری‌هایی که شما می‌بینید، این دعای کمیل هایی که تو همین حرم حضرت عبدالعظیم حسنی هست، این صندوق های قرض الحسنه که در زمان طاغوت باب بود، این چیز، این امور معنوی که در تهران باب شد، زمینه انقلاب اسلامی شد، ریشه یابی میکنید، همش مال آقای شاه‌آبادیه. ایشون خودش دعای کمیل میخوند، دعای کمیل خوندن و ذاکران اهل بیت باب نکردن، استاد عرفان حضرت امام باب کرد در تهران. بعد ایام ماه رمضان منبر میرفت، امام از قم می اومدن پای منبر ایشون تهران برمیگشتن. حالا شما یک کمی دقت کنید، آیه شاه‌آبادی شاگرد این مکتبه، چرا باید بیاد تهران؟ میدونه از این تهران همین هیئت‌هایی که ایشون داره تقویت میکنه، پدیده‌ای به نام هیئت‌های مؤتلفه شکل خواهد گرفت و هیئت‌های مؤتلفه پایه‌گذار پیروزی انقلاب میشن و این انقلاب مقدم ساز ظهور به وعده حضرت امام. پس اون عالم عارف میدونسته داره چی کار میکنه. همون آیه شاه‌آبادی به حضرت امام فرموده بودن تو انقلاب میکنی، پیروز میشی، یکی از بچه های من هم بعد از پیروزی انقلاب در یک جنگی که به ایران تحمیل میکنن به شهادت خواهد رسید. این در خاطرات حضرت امام، در خاطرات مرحوم شاه‌آبادی، عارف جلیل القدر فرزندانشون آوردن، بارها این رو به صورتهای مختلف این خاطره رو نقل کردن. میدیدن اینها آینده رو، اومدن اینجا. چرا حضرت عبدالعظیم حسنی نباید وقتی که آیه شاه‌آبادی بعد از 1300 سال بلند میشه میاد تهران، اینجا برنامه درس و بحث و اینجا برنامه توسعه معنویت رو طراحی میکنه، چرا حضرت عبدالعظیم حسنی نباید مأموریت داشته باشه؟ حضرت عبدالعظیم حسنی ریشه معنویت و زندگی مؤمنانه تهران هست. معلومه که طبیعتاً مأموریتی دارن. آقا اهل بیت عصمت و طهارت خیلی کارشون دقیق بوده. الان شما خودتون، هر کدوم از شما بزرگواران، میخواید ازدواج کنید، میخواید شغل داشته باشید، میخواید خانه بخرید، میگی خدایا تو هدایت کن، خودتو به خدا بسپر، ببین چجوری خدا میبردت سر مقصدی که اصلا حدسشو نمیزدی. یرزقه من حیث لا یحتسب. ماها که نه علم غیب داریم، ماهایی که نه عصمت امامان رو داریم، نه آن معرفت و تیزبینی رو داریم و آینده نگری و هوشمندی ائمه هدا، یه کمی خودمون رو تسلیم خدا کنیم، خدا دست ما رو میگیره هدایت میکنه. حالا ائمه هدا از آینده خبر نداشتن، از این تهران و ری خبر نداشتن، فرزندان عالم ائمه هدا از وضع ایران خبر نداشتن. معلومه که خبر داشتن. همین امامزادگان عظیم و شان بنیانگذاران این انقلاب هستن. بنیانگذاران این انقلاب اگر حوزه های علمیه هستن، حوزه های علمیه ریشه شون همینجاست. ببینید شما در همین حرم مطهر، در همین جایی که شما نشستید، در این اطراف، در این غرفه ها چقدر عالم آرمیده است، بدن مطهرش اینجاست. اینها رو شما ملاحظه کنید. بعد الان چند تا طلبرم مظلوم گیر بیارن یه جایی بزنن. آقا الان نسبت به زمان امام موسی بن جعفر علیه السلام که قتل عام میکردن، مخصوصا اگر عالم دینی سید باشد، قطعا او را میکشتن. الان این مظلومیت های چند تا بچه طلبه کی به اون مظلومیت ها میرسه؟ این همه عزتی که مردم به عالمان دینی میگذارن، والله والله انسان شرمنده میشه. این ریشه تاریخی رو خوب دقیق بشناسیم. اولیاء خدا با زحمت این کار رو به اینجا رسوندن. و من بعد از اون سوال اصلی بحث، خدایا چرا باید بچه های پیغمبر اینقدر شکنجه بشن تا این اسلام باقی بمونه؟ یک کمی سبکتر بگیر. این سوال بزرگی که میشه مطرح کرد و و این سوال رو خدا با سکوت پاسخش رو میده. قربانی میخواد کار خدا. در کنار این سوال یک سوال دیگه مطرح بکنم عرضم تمام. خدایا نسبت به زمان صدر اسلام، نسبت به دوران تاریخی حیات حضرت عبدالعظیم حسنی و قبل از آن و بعد از آن، امروز خیلی کار ساده تر شده. الان مسئول محترم حوزه علمیه حضرت عبدالعظیم حسنی می‌فرماید امسال ما 5 برابر بیشتر، شاید 6 یا 7 برابر پارسال طلبه جذب کردیم. گفتم خب این شهدای طلبه، این جوانها رو تحریک کرده. آقا مثل این که باب شهادت تو حوزه های علمیه بازتر از جاهای دیگه است. این جوانهای باصفا بلند میشن میان. اینجا معلومه وقتی دشمن میزنه یعنی خط مقدم مؤثره. من سوالم اینه خدایا خیلی کار آسون شده. کون قربت اینا. شما مراسم همین امسال و امشب رو ببینید نسبت به سال قبل در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی چه خبر شده. خدایا اینم در سکوت به ما جواب بده. بابا الان نسبت به دوران امام موسی بن جعفر علیه السلام و بعد از این امام بزرگوار خیلی کار آسون تر شده. تمام جهان میخوان شما رو بزنن، جرأت نمی کنن. یک فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمانده است در کشورهای اطراف بیش از 10 میلیون مسلح فدایی که خرجشون هم خودشون میدن برای فرماندهی کل قوای شماست. کون قربت. الله اکبر. چه خبر شده خدا؟ امام ما هم فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام، رهبر عزیزم فرزند امام موسی بن جعفر علیه السلام. بفرمایید آقای سید حسن نصرالله، آقای سید علی سیستانی مرجع تقلید، خدا حفظشون بکنه در عراق، چه قدرتی، چه عزتی. آیا من میخوام به شما بگم یه خبری هست، این برنامه خدا عادی نیست. الان عادی نیست. تا بوده کتک خوردن، مظلومیت تحمل کردن، رنج کشیدن. الان یه جورایی داره یه خبرایی میاد. نگید هیچ کس به ما نگفته بود و از فرق کرده. خدایا مثل این که دیگه مقدمات ظهور حضرت حجت رو داری فراهم میکنی ها. چی شده حالا وضع تغییر کرده؟ دوستان من بگید آقا، شما بفرمایید. بنده اعتقاد راسخ خودم رو تو چند جمله بگم بریم خدمت شهید بزرگوار امشب حضرت حمزه سید الشهدا که او هم مراسمش باید برگزار بشه. اگر کسی گریه نکنه برای حمزه سید الشهدا پیغمبر گله من میشه. فرمود عموی من گریه کن نداره دیگه. مردم مدینه رسم کردن هر کی برای هر شهیدی میخواست گریه کنه اول برای حمزه سید الشهدا گریه میکرد. بریم مدینه امشب. چی شده وضع تغییر کرده خدا؟ آیا عبدالعظیم حسنی، ای امام زاده عظیم الشان، اون غربتی که دوران شما بود یادتون میاد؟ الان نگاه کنید این عزت مردم رو، این عزت عالمان دینی، این عزت فرزندان، این قدرت فرزندان امام موسی بن جعفر علیه السلام چه خبر شده؟ خدا شاهد بنده تحلیل خودم رو عرض میکنم. آقا چی میفرماید؟ من فکر میکنم پاسخ اینه. اون زمان سید الشهدا به شهادت رسید، مردم شهدا رو احترام نکردند، بچه‌های حسین رو خرابه نشین کردند، آواره کردند، اسیر کردند. اما امروز شما هر شهیدی میدید احترام میگذارید. یک خانواده شهید روی خاک ننشست. این فرق فرهنگ مردم امروزه. مگه خدا از همه انتظار داره برن شهید بشن؟ ابدا. از سابقون، از سابقون اولئک المقربون. بله، سلة من الاولین و قلیل من الاخرین. بله، ولی خدا میگه خب شما در مقام شهادت نیستید، شهدا بین شما آمدن، احترام بگذارید. والا مردم ما این قدرت و عزت رو به خاطر این ندارن که همشون سردار سلیمانی هن. نه بابا، ما کجا؟ اینا یه ستاره های قطبی هن، اصلا عجیب هن. ولی مردم احترام میگذارن. احب الصالحین ولست منهم. از شهدا مهمتر مردم به سید الشهدا احترام میگذارن. یکی از دلایل احترام به حضرت عبدالعظیم حسنی یک روایتی است که حالا دقتش چقدر هست کاری ندارم، که کسی بیاد زیارت ایشون ثواب زیارت حرم ابا عبدالله الحسین رو میبره. شبهای جمعه دلها متوجه به این حرم عزیز میشه. مردم ما احترام میذارن. خدا چیزی نمیخواد از بنده‌هاش، به خدا قسم. شما مردم نمیدونید امشب اونایی که به نیت شب رحلت فرزند ائمه معصومید، حضرت عبدالعظیم حسنی، به نیت احترام ایشون شب رحلتش اومدید. باور بنده اینه ثواب زیارت حرم امیرالمؤمنین، حرم امام حسن مجتبی، حرم ابا عبدالله الحسین، حرم امام زین العابدین و همه ائمه رو به شما میدن. شما به خاطر ائمه معصومین، به خاطر شخص پیغمبر اکرم دارید این احترام رو میگذارید. ساده نیستین، اینو همه میفهمن. حتی ثواب زیارت قبر گمشده مادرش فاطمه زهرا رو هم به شما میده. بله، منطقیش اینه. ما برای اینکه بچه فاطمه است داریم احترام میگذاریم. اون قربت چرا برطرف شده، به این عزت و قدرت رسیده؟ به خاطر این اخلاق شما مردم، اخلاق گرم مردم شهر ری. به خدا قسم هر کی به شما مردم از مسئولین خدمت میکنه، فقط خدا میدونه چقدر ثواب میبره. حق داشت که در روایت فرمود هر کی خدمت بکنه به این مردم، همنشین رسول الله در بهشت خواهد شد. و فقط خدا میداند اگر مسئولی کم کار کنه برای شما، نه خیانت بکنه، خدا چگونه عذابش خواهد کرد. شما مردمی که برنامه خدا رو برای اداره حیات بشر تغییر دادید، با یه احترام به سید الشهدا و بچه های سید الشهدا. خب امشب حضرت رسول حمزه رو صدا زدن، یکی از شبهای جنگ احد بود. صدا زد حمزه جان، فردا اگر تو برای شهادت خدا انتخابت کرد آماده هستی یا نه؟ دقت کنید این روایت رو، این روزه من. صدا زد بله یا رسول الله، من عمیقا به تو ایمان دارم و به بهشت خدا و وعده های خدا ایمان دارم، در راه تو آماده ام جان بدم، پس خبری هست برای من فردا؟ فرمود بله حمزه جان، تو فردا به شهادت خواهی رسید، اما حالا که دیگه آماده هستی برای شهادت یه کار باید بکنی. و آقا جون ما در خدمتیم. صدا زد علی رو خبر کنید. علی ابن ابی طالب اومد. صدا زد حمزه بگو اشهد انک علی ولی الله، او بعد از من جانشین است. گفت من شهادت میدم. مهر علی رو داری حمزه جان یا نه؟ و من مرید علی هستم. آقا سن او، ورزیدگی رزمی او، خب طبیعتا عموی علی ابن ابی طالب، بزرگتر قبیلگیه بخوای اینجوری حساب کنی. خب من مرید علی تو هستم. حمزه رو در آغوش کشید، انقدر گریه کرد رسول خدا. ادامه بدم روزه رو. فردا به شهادت رسید، عبای خودش رو رسول خدا روی حمزه انداخت. بعد دید پای حمزه یه مقدار بیرون مونده، فرمود یه چیزی بیارید رو پای حمزه بیاندازیم. گفتن آقا چکمه پاشه، چه ایرادی داره حالا پا بیرون بمونه؟ بعد رسول خدا فرمودن خواهر حمزه داره میاد بدن برادر رو ببینید. اوریان نبود، قطعه قطعه نبود، بی سر نبود. هلاک میشه اگر پاهای برادر رو ببینه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا انقلاب ما، جامعه ما، هرچه سریعتر به جامعه امام زمان، به حکومت حضرت ولی عصر و فرج مولا متصل بفرما. این مردم عزتمند مؤمن، این مردم محب اهل بیت، خدایا همه جمیعاً زائران امشب حرم مشکلاتشون رو برطرف بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.